ساعت 12 شب، این مجله نیمه شب رادیو فرداست. نخستین ثانیه ها از 24 خرداد 1395 روز یک شنبه برابر با 12 ژوئن 2016 میلادی را سپری میکنیم. من پرین آسمی هستم و در یک ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. امیدوارم که شب آرامی داشته باشید و فرصت کنید که تا پایان این مجله همراه ما باشید. اما پیش از هر چیز وحید پوراستاد نگاهی دارد به چند خبر.
متشکرم فرین. سلام شنوندگان رادیو فردا. تیراندازی و گروگانگیری در یک کلوپ شبانه همجنسگرایان در مرکز شهر اورلاندو در آمریکا با کشته شدن فرد مهاجم به نام عمر صدیق متین به پایان رسید. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه 23 خرداد به نقل از پلیس فلوریدا اعلام کرد که این تیراندازی شمار زیادی تلفات به جا گذاشته و فرد مهاجم نیز کشته شده. به گزارش خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان این تیراندازی 50 نفر و تعداد زخمی ها نیز 53 نفر اعلام شده است. شهردار اورلاندو این حادثه را خونین ترین حادثه از نوع خود در تاریخ آمریکا دانست. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا تیراندازی در اورلاندو را که منجر به کشته شدن و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد اقدامی تروریستی و زایده تنفر خواند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس باراک اوباما همچنین گفت نباید از هیچ تلاشی برای کشف احتمال وابستگی مهاجم به گروه‌های تروریستی فروگذار کرد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد این حمله به طور جدی یادآوری می‌کند که حمله به هر آمریکایی حمله به همه ماست. در این بخش خبری بیش از این درباره این موضوع خواهید شنید. اما سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید اگر برگزار کنندگان کنسرت ها متعهد شوند که در این کنسرت ها خلاف عفت عمومی رخ نمیدهد، دادستان اجازه برگزاری آنها را میدهد، اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از کنسرت جلوگیری میکند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام حسین محسنی اژه‌ای روز یکشنبه گفت در سال 93 و 94 نیروی انتظامی یا دستگاه‌های اطلاعاتی گزارش دادند که در تعداد معدودی از کنسرت‌ها قرار است مسائل مجرمانه، خلاف قانون، ضد امنیتی یا ضد نظم عمومی اتفاق بیفتد. در دو سال گذشته تعدادی از کنسرت ها به دستور دادستان ها و یا امامان جمعه شهرستان ها لغو شده است. خانه موسیقی ایران در اردیبهشت ماه در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ایران نسبت به لغو کنسرت های موسیقی در شهرهای مختلف اعتراض کرد. در سومین روز از مسابقات جام ملت‌های اروپا، تیم‌های فوتبال کرواسی و ترکیه از گروه چهارم در برابر هم به میدان رفتند که این دیدار با برتری 1-0 کرواسی به پایان رسید. دیگر تیم‌های گروه چهار جمهوری چک و اسپانیا هستند که روز دوشنبه با هم رقابت می‌کنند. در دیگر دیدار روز یکشنبه تیم‌های فوتبال ایرلند شمالی و لهستان از گروه سوم مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با برتری 1-0 لهستان به پایان رسید. اوکراین و آلمان دیگر تیم‌های گروه سوم هستند که آخرین بازی یکشنبه شب را انجام می‌دهند که این بازی تا دقیقه 30 1-0 به نفع آلمان در حال ادامه است. 15 دوره مسابقات یورو 2016 از روز جمعه در پاریس شروع شده است. رئیس اداری سرطان وزارت بهداشت از اجرای طرح آمایش سرزمینی سرطان در راستای بهبود وضعیت بیماران و افزایش طول عمر آنها خبر داد. علی مطلق به خبرگزاری ایسنا گفت یکی از اهداف طرح آمایش سرزمینی سرطان بررسی وضعیت موجود به لحاظ تجهیزات، فضای فیزیکی و نیروی انسانی است. این مقام مسئول با اشاره به اینکه میزان سرطان در 10 گذشته در ایران افزایش پیدا کرده، ابراز امیدواری کرد در یک سال آینده مراکز خدمات، قربارگری سرپایی و شیمی درمانی این طرح به بهره برداری برسند. محمد رضا قوام نصیری رئیس انجمن رادیوتراپی ایران سال گذشته درباره افزایش سن ابتلا به بیماری سرطان در ایران به خبرگزاری تسنیم گفته بود از 90,000 بیماری که سالانه در ایران به سرطان مبتلا می شوند کمتر از 45,000 نفر آنها به دلیل عدم پیشگیری های به موقع فوت می کنند.
متشکرم. وحید پوراستاد بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com پی بگیرید. با عضویت در صفحه فیسبوک ما هم میتونید خبرها رو دنبال بکنید و در مورد اونها نظر بدید. اما ببینیم در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. نگاهی داریم به آخرین خبرها در مورد حمله یک جوان 29 ساله به کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا. این حمله چه تأثیری روی انتخابات آینده ریاست جمهوری خواهد داشت؟
مثل تمام چیزهای دیگه که ترامپ میگه، ساده انگاری و ساده کردن موضوع و یک نوع عدم اطلاع از ریشه های مسئله مورد نظره.
پدر این مهاجم میگوید او از همجنسگراها بدش میامده.
مجموعی از اون سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که میبینه به همجنسگرایی امکان میده، ازدواجش رو قانونی میدونه.
وزیر خارجه ایران امروز مهمان نمایندگان مجلس بود. در گفتگو با یک تحلیلگر به بررسی این موضوع پرداختیم.
مجموع گزارشی که آقای ظریف ارائه داد در دو یا سه جمله این بود که مرجع موفق بود، با اجازه مسئولین نظام انجام شد، شرایط فعلی مهیاست و برای گذر از این شرایط تندروها باید دست از مقاومت و کارشکنی بردارند.
وزیر خارجه کانادا میگوید کشورش مذاکرات برای از سرگیری روابط با ایران را آغاز کرده. ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده. 25 واحد صنفی متعلق به بهایان در ارومیه تعطیل شدند. علت تعطیلی این واحدهای صنفی تبلیغ دین بهایی از طریق تعطیل بودن کسب و کار در تعطیلات مذهبی بهایان عنوان شده. 76 روزنامه‌نگار ایرانی خواستار توجه دولت و قوه قضاییه به دو روزنامه‌نگار زندانی شدند. گزارشی داریم در این باره. پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو خواهیم شنید. و برنامه دیگر، صدای دیگر پایان دهنده این مجله خواهد بود. همه این گزارش ها را در یک ساعت آینده خواهید شنید. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، عمر صدیق متین، مهاجم 29 ساله آمریکایی افغان، با حمله به یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو در ایالت فلوریدا 49 نفر را کشت و با شلیک گلوله پلیس خودش هم کشته شد. 53 نفر هم در این تیراندازی زخمی شدند و این حمله مرگبارترین حمله در تاریخ آمریکا خوانده شده. دونالد ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا، در توییترش نوشت که درستی حرفایش درباره افراطگرایی اسلامی با این حمله ثابت شد. ساعتی پیش با رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریگر واشنگتن گفتگو کردم و نظر او را در مورد این گفته‌های دونالد ترامپ و تأثیر احتمالی این حمله بر انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پرسیدم. رسول نفیسی:
نظر ترامپ کاملا قابل پیش بینی بود، به لحاظ اینکه اصولا آقای ترامپ مسئله امنیت رو و خطری که از طرف مسلمانان متوجه آمریکا است، اینها رو و واقعتا مکزیکی ها از جای دیگه، اینها رو از اول بزرگ کرد و بر همین اساس جلو رفت. اصولا در مسئله سیاست روشن است که رهبران، به خصوص رهبران بیکفایت، از بزرگ نمایی کردن خطر خارجی برای استقامت خودشون و مشروعیت گرفتن استفاده میکنن. بنابراین کاملا قابل انتظار بود که ترامپ بگه که بله، این حرف من رو ثابت کرد و بنابراین مسلمان ها رو باید برای ابد یا موقتا به ایالات متحده راه ندن. منتها مسئله مثل تمام چیزهای دیگه که ترامپ میگه، ساده انگاری و ساده کردن موضوع و یک نوع عدم اطلاع از ریشه های مسئله مورد نظره. این که ما بگیم که فرضاً اگر بخوایم که نظر آقای ترامپ رو اعمال بکنیم که جلوی آمدن مسلمان ها رو موقتاً به اینجا بگیریم، من حرف پرزیدنت اوباما و خانم کلینتون و بسیار از منتقدان دیگه تکرار میکنم. جناب میگویند که اگر ما همچه سیاستی در پیش بگیریم، نه تنها مسئله تروریسم از اون جلوگیری نکردیم و کمش نکردیم، بلکه دامن زدیم، به خاطر اینکه خودمون رو دقیقاً در مقابل مسلمین قرار میدیم و این چیزی است که خواست داعشه و این چیزی است که خواست نیروهای افراطی است و این چیزی است که اینا میخوان که با گفتن این که ما حقیم و اون جناح باطل، این رو بیشتر تأیید میکنه. این است که متاسفانه در این موارد استفاده سیاسی میشه از این موضوع های بسیار دردناک و راحل های واقعی در مورد اون ارائه نمیشه.
صدای رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن را میشنیدیم. پدر عمر، متین صدیق، به شبکه NBC گفته که از شنیدن خبر حمله پسرش به کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو شوکه است و از هیچ چیز خبر نداشته است. او گفته که چند ماه پیش پسرش از دیدن اینکه دو مرد همدیگر را میبوسند عصبانی شده بود و فکر میکند که به همین دلیل به این کلوب حمله کرده. او میگوید پسرش از همجنسگراها بدش میامده. ساعتی پیش با حسین قاضیان، رامش شناس در واشنگتن، گفتگو کردم و از او پرسیدم چه اتفاقی میافتد که فردی به دلیل نفرت از همجنسگرایان دست به کشتاری میزند که مرگبارترین کشتار آمریکا لقب میگیرد. حسین قاضیان:
شما میدونیم که در بین مسلمانان سنتی و اصولگرا همجنسگرایی یک گناه نابخشودنی است. برای مسلمانان این خیلی مسئله مهم و جدی است. مسلمان اصولگرا و سنتی را عرض میکنم. به این ترتیب خب این فرهنگ وجود داره در مخالفت با این و در بین خیلی از مسلمان رایجه. ولی چرا یک کسی ممکنه اون وقت از بین اینها بر بخیزه و اقدام به چنین عملی بکنه؟ این شخص باید به یک جای متصل باشه، یک نیروی راننده و رانشگری در جایی به عنوان هویت پشت سر او قرار بگیره تا او رو وادار بکنه که به این عمل دست بزنه. اونجاست که اون سازمان ها، اون گروه هایی که این هویت اسلامی رو از طریق برجسته کردن بخش های از تاریخ اسلام، متون اسلامی، به یک هویت امروزی تبدیلش کردن به یک ایدئولوژی که بر ضد غرب، بر ضد مفاسد غربی است، در این جوان معنا پیدا میکنه و اون رو وادار به این اقدام میکنه. بنابراین مجموعی از این چیزها، یعنی مجموعی از اون سنت و تاریخ، بازآفرینی هویت تحت یک ایدئولوژی، اتصالش به سازمانهای تروریستی و آدمی که دیگه نمیتونه با جامعه خودش بجوشه، با جامعه‌ای که میبینه به همجنسگرایی امکان میده، ازدواجش رو قانونی میدونه، بنابراین چون احساس هویت با اینها نمیکنه، تنها میشه و این تنهایی خودش رو در پناه رفتن پناهگاه یک ایدئولوژی جدید و بازیابی هویت خودش و این همان شدن با اونها میابه و به این ترتیب اون وقت نیروی رانشگری برای این اقدامات درش پدید میاد.
صدای حسین قاضیان را میشنیدیم، جامعه شناس در واشنگتن، در مورد خبر حمله یک جوان آمریکایی افغان به کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو فلوریدا که 50 نفر در این حادثه کشته شدند و 53 نفر هم زخمی شدند. اما شما در این باره چه فکر میکنید؟ میتونید نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. با این شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فردا است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فردا است.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز یک شنبه از اسحاق جهانگیری، معاون اول خود، خواست موضوع دریافت حقوقها، وامها و پاداشهای کلان و غیر متعارف را پیگیری و متخلفان را عزل کند. روز یک شنبه همچنین غلام حسین محسنی اجایی، سخنگوی قوه قضاییه، اعلام کرد رئیس این قوه هم سازمان بازرسی کل کشور را به پیگیری همین موضوع فراخوانده است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
نامه رئیس جمهوری ایران به معاون اولش با درخواست آنچه عزل متخلفان نامیده شده و پیگیری پرداخت حقوق و پاداشهای کلان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی. نامه مورخ یکشنبه که حسن روحانی در آن از اسحاق جهانگیری خواست مواردی از پرداخت‌های به توصیف نامه غیر متعارف و پاداش و وام و وجوه بنوشته رئیس جمهور به ناحق پرداخته شده را به بیت المال بازگرداند. پیامد انتشار فیش حقوقی برخی مدیران اجرایی در هفته های اخیر که هم سبب شده است علی لاریجانی رئیس مجلس از رئیس دیوان محاسبات کشور بخواهد موضوع پرداخت حقوقهای کلان را بررسی کند و هم زبان اصولگرایان مخالف دولت را در روزهای گذشته به انتقاد گشوده، از جمله زبان روزنامه کیهان را. با این عنوان درشت در صفحه اول شماره روز چهارشنبه گذشته این روزنامه، دغدغه معیشت مردم با حقوق 234 میلیون تومانی و بالای آن با حروف کوچکتر مدیریت اشرافی، سد راه اقتصاد مقاومتی. اشاره به دریافتی مدیر یک بانک در اسفند سال گذشته، مدیری که کیهان نامش را فاش نکرد اما نوشت با حسین فریدون برادر رئیس جمهور و یک نفر دیگر شرکتی تضامنی برای مبادله ارز و سکه راه انداخته است. یک روز بعد از انتشار این گزارش، اسحاق جهانگیری از وزیر کار و وزیر اقتصاد خواست بررسی کنند که این ارقام درست است یا نه. مجتبی واحدی روزنامه‌نگار در واشنگتن می‌گوید واکنش روزنامه کیهان، مطبوعات همسو و دیگر اصولگرایان مخالف دولت به توصیف او نتیجه کارکرد انفعالی دولت است.
من گمان میکنم مشکل اصلی اینه که یک طرف ماجرا همیشه حمله کننده است و یک طرف منفعل و دفاع کننده. به نظر من آقای روحانی و آقای جهانگیری با ورود به این موضوع به اون بحث رسانه‌ای دامن زدن، در حالی که فکر میکنم هدف اصلی از بزرگنمایی مسئله که اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود تحت شعاع قرار دادن بسیار از مسائل سابقه، از جمله خبری که همین روزها یکی از نمایندگان مجلس از فساد گسترده بنیاد شهید در زمان احمدی نژاد گفته. خیلی راحت تونستن اون فساد رو که قطعاً حجمش از کل 4 سال اگر چند مدیر حقوق چند صد میلیون بگیرن 4 سالش معادل 1 روز اختلاس دولت احمدی نژاد و یا اختلاس بنیاد شهید نخواهد شد. به نظر من اونها خوب تونستند فضا رو عوض کنند و متاسفانه آقای روحانی و آقای جهانگیری هم در این دام افتادن، شاید هم چاره‌ای نداشتن. اما هدف اصلی اونها تحت شعاع قرار دادن فساد گسترده دولت احمدی نژاد که بخوان یا نخوان دامن آقای خامنه‌ای رو میگیره که حامیش بوده.
علاوه بر دولت و مجلس، روز یکشنبه غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم در پاسخ به پرسشی در نشست خبری هفتگی خود گفت رئیس قوه قضاییه سازمان بازرسی کل کشور را فرا خوانده تا معلوم کند مشکل از قانون و مقررات بوده یا جرم و تخلفی صورت گرفته. او افسود آغاز این بررسی شاید به 1 سال پیش در قوه قضاییه برمیگردد، به زمانی که به گفته او یکی از کسانی که نامش در یکی از پرونده‌های دریافت‌های کلان آمده بود احضار شد.
با این پول مثلا کلانی که اینجوری در این مقاطع به حساب شما واریز شده اینا چیه؟ یعنی بازپرس سوال کرده. چون گفته بود آقا من همزمان در 9 بخش و هیئت مدیره حضور دارم و مجموعاً ماهی 60 میلیون تومان دریافتیش بود از این 9 جایی که ایشون حضور داشت.
حالا علاوه بر دولت و مجلس و حامیان و مخالفان دولت، قوه قضاییه هم وارد موضوع شده. سعید برزین، تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن، میگوید بسیج نهادهای حکومتی برای مبارزه با متخلفان و عوامل پرداخت و دریافت حقوق و پاداشهای کلان شمشیری دولبه است.
به نظر من اگه وعده حکومت و دولت برای مبارزه با سوء استفاده عملی بشه، خب قدم مثبتی به جلوست. اما اگر صرفا تبلیغاتی باشه، این مسئله تبدیل به یک چماق میشه برای مبارزه جناحی. البته مبارزه با فساد برای هر نظامی ایجاد مشروعیت میکنه و کارآمدی و نظم بوروکراسی رو افزایش میده، ولی اگر صرفا نمایشی باشه مردم جدی نمیگیرن. قبلا هم اصلاح طلبها و هم اصولگراها از این مسئله ها استفاده کردن که رقیب خودشون رو ضعیف بکنن. امروز حرف از فساد مثلا فلان رئیس بانک هست، دیروز حرف از زندانی شدن معاون آقای احمدی نژاد بود. پس مسئله مبارزه با فساد هم میتونه برای حکومت مشروعیت ایجاد بکنه و هم چماق جناحی بشه.
اینکه مبارزه با حقوقهای غیر متعارف به امری جناحی تبدیل میشود یا نه، از این نظر مهم است که صحبت مثلا از دریافت حقوقهای 300 تا 400 میلیون تومانی در وزارت بهداشت است. به گفته محمد شریف مقدم، قائم مقام سازمان نظام پرستاری، و فیش‌های حقوق چند ده میلیونی چند مدیر ارشد بیمه مرکزی ایران که چندی پیش انتشار آن موجب شد رئیس کل این شرکت فیش‌ها را ساماندهی شده توصیف کند و از مقام خود استعفا دهد.
امیر مصدق کاتوزیان گزارش میداد. پیام ها و نظرات شنوندگان رادیو فردا بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فردا است. نظر خودتون رو در مورد موضوعات روز یا برنامه های رادیو فردا با این شماره با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 این تلفن پیامگیر رادیو فردا است. در اینجا پیام های چند شنونده رو با هم میشنویم. شما هم نظر خودتون رو با ما در میون بذارید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در انتهای پیام های شنوندگان بار دیگه پخش خواهد شد.
من 8 سال در قوه قضاییه پرونده دارم. من انقدر این مسیر آمدم رفتم بیزار شدم. هیچ کس از مسئولین قوه قضاییه جواب نمیده. پرونده من قوه قضاییه خوابیده. یا آقای داستان که گفته با بعضی از انسان ها حرف بزنی جرمه، آقای داستان با بعضی از انسان ها حرف بزنی جرمه بهتره یا پرونده مردم رو رسیدگی نکنی یا حق کسی را ضایع کنی؟ آقای داستان 8 سال در قوه قضاییه خسته شدم. آبروم، حیثیتم، مالم، جانم، همه چیز رفته به خاطر اینکه بی‌عدالتی شده. اما متاسفانه هیچ یک از مسئولین قوه قضاییه جواب نمیدن، حتی جواب تلفن رو نمیدن. بعدم دم از عدالت اجتماعی میزنن، دم از قوه قضاییه میزنن. آقای داستان جواب مردم رو بگو بده.
آقای خامنه‌ای، چگونه وجدان شما قبول میکند که یه فرد را 9 سال 10 سال در زندان نگه دارید، اون هم به یک حرف واهی به عمر این شخص را 10 سال تلف نمایید؟ این چگونه وجدان شما قبول میکنند؟ فکر بکنید خودتان.
الو، من از استان مرکزی زنگ میزنم در رابطه با این تراکتورهایی که در تراکتورسازی تبدیل درست میکنه میده دست کشاورزا. اینا اصلا کار نمیکنن، 600 ساعت کار میکنه موتورش از بین میره. چجوری میتونیم ما اقتصاد مقاومتی درست کنیم با این تراکتور؟ کشاورز دستخ میشه، بیچاره میشه.
این وامایی که میدن مال بانک مرسیان، بعد میاد میگه که وام اوراق مشارکت سود اوراق مشارکت. بابا دیگه خلاص درش کن بگو نزول. چرا دیگه 3 کیلومتر است میزنه روش؟ بگو دیگه نزول داریم میخوریم. همه افتادم به نزول خوردم، پدر مردم رو در آوردم، همه شده دروغ و کلک و حق بازی.
امام جمعه اصفهان در نماز جمعه علت خوش بودن زاینده رود رو بدحجابی خانوما تلقی کرد. این طرز تفکر تعلق به نیمه اول قرن 21 نیست. این طرز فکر به 1400 سال پیش مربوطه. از هر جهت تمدن غرب رو اگر بد میدونین، اسلحه و تمام امکاناتی که الان در دنیا وجود داره بذارید کنار و برگردین به همون وضع 1400 سال پیش، سوار شتر بشین و مسافرت بکنین، نه با هواپیمای سریع و سیر.
میخواستم یک پیامی بدم به امام جمعه اصفهان که میگوید به خاطر زنهای بیهجاب رودخانه اصفهان خوش شده است. که خواستم بگم آقای عزیز، آقای محترم، 37 سال ورود شما خشک و خوشسالی و بدبختی و بیچاری به ملت ایران شده است، نه که به خاطر بیهجابی خانما. اگر چنین بود در خارج میاست میبایست اصلا بارندگی و این رودخانه های عظیم نباشد. این حرفه های بی خود را نزنید. آقای خامنه ای، میخوام بگم به خدا قسم با این افکارتون کاری کردید که هر کس در هر کجا یک آخون نمیرد بلا فاصل میگوید داعش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 12:23 است. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. وزیر خارجه کانادا به شبکه تلویزیونی CBS گفته که کشورش مذاکرات رسمی برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با ایران را آغاز کرده است. نماینده ایران در سازمان ملل مذاکرات را تایید و یا تکذیب نکرده. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
مذاکرات رسمی برای احیای روابط کانادا و ایران آغاز شده است. این خبر را استفان دیون، وزیر خارجه کانادا، در مصاحبه با شبکه CBC اعلام کرد. به گفته او، اگرچه کانادا هنوز قصد ندارد تهران را از فهرست دولت‌های حامی تروریسم خارج کند، اما در جهت احیای روابط دیپلماتیک با مقام‌های رسمی ایران مذاکراتی داشته است. مذاکراتی که از نگاه علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی و استاد تاریخ دانشگاه تورنتو، بعید است حداقل در این دولت به سرانجام برسد.
سخن وزیر خارجه کانادا به نظر تناقض‌آلود می‌رسد، برای اینکه اگه کشوری تروریسم و در دولت قبلی منتهی حامی تروریسم محسوب میشه، اقدام کانادا برای بهبود رابطه یا برقراری رابطه دیپلماتیک به نظر کمی تنزالود به نظر میرسه. طبیعی است که در چنین وضعیتی امکان برقراری رابطه دیپلماتیک وجود نخواهد داشت و ایران قبول نخواهد کرد که در لیست تروریسم باشه و اینها رابطهش رو با کانادا اثر بگیره. کانادا به هر حال میدونه که برای حضور در خاورمیانه برای مقابله با مهمترین نیروی تروریستی که در خاورمیانه شکل گرفته و الان پناهندگان سوری در کانادا هستند نیاز داره به همکاری با ایران در مقابله با داعش و القاعده، با توجه به اینکه ایران الان در جبهه اول مقابله با داعش داره فعالیت میکنه در منطقه و طبیعی است که باید مشکلات به این روابط حل بشه. اقدام دادگاه کانادا هم مانع جدیدی برای بهبود رابطه ایجاد کرده. در سوی ایران هم دستگیری خانم هودفر سبب شده که جناحایی که مخالف آقای روحانی هستن اونها هم از این اقدام استفاده کنن برای اینکه این رابطه رو به تأخیر بندازن. طبیعی است اگر یک تحول استراتژیک در این روابط ایجاد نشه، یعنی دولت کانادا راهبردش رو عوض نکنه، بعید میدونم که رابطه دیپلماتیک دو کشور حداقل در این دولت به سرانجام برسه.
پس از اعلام این خبر، دولت ایران با اعتراض به رأی دادگاه کانادا درباره پرداخت غرامت به خانواده قربانیان آمریکایی حملات تروریستی، این رأی را مردود و مغایر با ابراز تمایل دولت جدید کانادا برای عادی سازی روابط دانست. بر اساس قانونی در کانادا که در سال 2012 به تصویب رسیده، قربانیان و خانواده‌های آنها اجازه دارند از کشورهای حامی تروریست غرامت دریافت کنند. منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل، با استناد به این قانون میگوید:
ایران هم در کانادا و هم در آمریکا به عنوان کشوری که حامی تروریسم معرفی شده. بنابراین به خاطر رفتار و کردار ایران در رابطه با حمایت از تروریسم و نفی و نقض مسئولیت دیپلماتیک، امروز در رابطه با مسئولیت دولتی، دادگاه‌ها و قانونگذاران آمریکا در رابطه با ایران استثناء قائل شدند. یعنی اومدن لایحه‌ای تصویب کردن که تقریبا لایحه عدالت برای قربانیان تروریسم. بنابراین اگر ایران در کشوری به تروریسم کمک کرده، دولت ایران میتونه در اون کشور مورد بازخواست قرار بگیره. بنابراین این یک موقعیت بسیار استثنایی است در روابط بین المللی، ولی ایران مسئولیت اساسی در ایجاد این واقعه داره.
تیرگی روابط ایران و کانادا در یک دهه اخیر روندی رو به رشد داشت، تا جایی که دولت پیشین کانادا در شهریور ماه 1391 از ایران به عنوان بزرگترین تهدید برای امنیت جهانی نام برد و سفارت خود را در تهران تعطیل کرد. علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر سیاسی، این قطع روابط سیاسی را در تاریخ روابط بین الملل بی نظیر عنوان می کند.
دولت قبلی کانادا، دولت آقای هارپر، با توجه به نزدیکی خیلی زیادش با آقای نتانیاهو سرمایه گذاری سنگین کرده بود، برای اینکه فکر میکرد که با توجه به اینکه آقای مترامنی هم در آمریکا به قدرت خواهد رسید، یک فضای جدید علیه ایران ایجاد میکنه. و در این حال دولت آقای هارپر با توجه به اینکه متعلق به ایالتی بود که تولید نفت میکردن، مایل بودن با توجه به تحریم ها نفت ایران از مارکت خارج بشه تا بتونن قیمت نفت رو بالا نگه دارن. همه این فضاها منجر به قطع رابطه با ایران شد که در تاریخ روابط بین الملل هم بی‌نظیر بود، بدون اینکه بدون هیچ اختیاری و هیچ سابقه ای این روابط قطع شد و ایران رو هم در لیست کشورهای حامی تروریسم قرار دادن. این دو اقدام حقوقی و دیپلماتیک عملا دولت جدید رو با موضعی روبرو کرده که برای بهبود رابطه با این مشکلات مواجه هست و دولت کانادا رو برای حضور در خاورمیانه با مشکلی مواجه کرده، به ویژه اینکه بیش از هر کشوری در خاورمیانه ایرانیان در کانادا حضور دارن و شهروندان دو طبیعتی هستن و دولت کانادا برای پیگیری حقوق اونها با مشکلات مواجه هست، موقعی که ارتباط دیپلماتیک هم نداره با ایران.
روابط دو کشور به تازگی تحت تاثیر بازداشت هما هودفر، استاد ایرانی کانادایی در ایران، قرار گرفته است. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر، از جمله سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه‌هایی خواهان رفع این بازداشت و آزادی خانم هودفر شدند.
رویا ملکی از گفته‌های وزیر خارجه آمریکا، وزیر خارجه کانادا و بخشی در مورد از سرگیری روابط ایران و کانادا گزارش می‌داد. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
12:30 شب همچنان شنونده مجله نیمه شب هستید. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. امیدوارم که در ادامه برنامه هم فرصت داشته باشید و بتونید که ما رو همراهی بکنید. مجلس دهم روز یکشنبه میزبان محمد جواد ظریف وزیر خارجه بود. آقای ظریف درباره پیامدها و دستاوردهای برجام به نمایندگان گزارش داد و از آنها خواست به جای آن چه آقای ظریف بهانه تراشی خواند و روی جوانب مثبت و موفقیت‌های توافق هسته‌ای تاکید کنند. جواد کوروشی و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی که روز یک شنبه به مجلس رفته بود در گزارشی مفصل از مشکلات دستاوردهای توافق هسته‌ای و برجام با برشمردن برخی از این مشکلات و نتایج برجام از جمله گفت بهتر است که مخالفین با خود فکر می‌کردند که وضعیت اقتصاد ایران اکنون و بدون توافق هسته‌ای چه می‌توانست باشد.
اگر مذاکرات و برجام نبود قرار بود تحریم‌ها افزوده بشه. اگر روند اجرای تحریم‌های گذشته علیه فروش نفت ایران ادامه پیدا می کرد، امروز جمهوری اسلامی فروش نفتش به کمتر از 200,000 بشکه رسیده بود و در آینده نزدیکی به صفر می رسید. در سال 92 که دولت تدبیر و امید مسئولیت رو به عهده گرفت، فروش نفت ما به بین 850 تا 900 هزار بشکه رسیده بود.
آقای ظریف خطاب به مخالفین توافق هسته‌ای گفت خوب شدن اوضاع و پیشرفت و دستاوردهای برجام ظاهراً باعث فراموشی آنان از اوضاع پیش از برجام شده است و او از این بابت خوشحال است.
البته ما بسیار در دولت و در گروه مذاکره کننده خوشحالیم که پیشرفت‌ها و دستاوردهایی که داشتیم در حدی بوده که دوستان ما گذشته 3 سال قبل رو فراموش کردند.
پس از گزارش محمد جواد ظریف، احمد سالک نماینده تندرو دولت را متهم کرد که خط قرمزهای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای را رعایت نکرده است. حسن علی حاجی دلیگانی یک نماینده دیگر خواستار شفافیت شد و دولت را متهم به بیخبری از وضعیت معیشتی مردم کرد.
مطالبی هم که اینجا الان بیان شد کلی بود آقای دکتر ظریف. ما دقیق شفاف میخوام که چه چیزهایی رو دادیم، چه چیزهایی رو گرفتیم، آیا خبر از جیب مردم داریم یا نه، آیا از وضعیت کارگران کار از دست داده خبر داریم یا نه، آیا خبر داریم دختران عقصره‌ای که هنوز منتظر چند میلیون تومان جهیزی هستند داریم یا نه.
مصطفی کواکبیان نماینده دیگر مجلس خطاب به مخالفین گفت ظاهرا آنان دستاوردها را نمیخواهند ببینند.
دستاوردهای برجام خیلی بیشتر از اینهایی است که شما عزیزان میفرمایید که گویا آقای ظریف قرار بوده که جهیزیه دختر بچه بی‌بضاعت را فراهم بکنه. آقای ظریف قرار بود در عرصه بین‌المللی تحریم‌ها را بردارن که در اندازه خودشون الحمدلله موفق بودن.
مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره حضور دوباره آقای ظریف در مجلس و ویژگی‌های آن به رادیو فردا میگوید هم فضای مجلس بسیار مساعد بود و هم آقای ظریف در گفته‌های خود تندروها را مورد سرزنش قرار داد.
گزارش آقای ظریف در واقع یک میان گزارش بود. گزارش قبلی 27 فروردین ماه منتشر شده بود. گزارش بعدی هم 27 تیر ماه. به رغم چند نکته انتقادی که مثلا توسط نمایندگان اصفهان یا شاهین شهر مطرح شد، فضای مجلس به وضوح یک فضای مثبت بود. آقای ظریف با یک اعتماد به نفس واضح وارد مجلس شد. تقریبا مورد استقبال گرمی قرار گرفت. اون فضای قبلی مجلس نهم که او را به خاطر مذاکرات به خیانت متهم می‌کردند، وجود نداشت. گزارش البته ساخت یافته ارائه داد، دفاعی محکم کرد از برجام. از بازگشت پولها گرفته تا مسئله فروش نفت، اعتبارات اسنادی که انجام شده، تصفیه حساب با همکاران اروپایی و آسیایی ایران، مسئله بیمه ها و انگشت انتقاد رو به سمت 8 سال آقای احمدی نژاد نشانه رفت. او به وضوح در جای جای گزارشش تندروها رو مورد سرزنش قرار داد و اونها رو متهم کرد که به اسرائیل و یا به عربستان بیشتر همراهی میکنند تا با فضای بین المللی ایران.
به باور آقای مهدوی آزاد، پیام اصلی گفته‌های آقای ظریف این بود که ایران باید از شرایط پسابرجام بهره لازم و کافی را ببرد.
در واقع پیام اصلی آقای ظریف در این گزارش این بود که ایران باید از شرایط پسابرجام و شرایط موجود استفاده بکنه. این استراتژی اصلی دولت آقای روحانی است و در جای جای سخنرانیش تندروها رو متهم می‌کرد که در تبلیغات داخلی بیشتر تریبون مخالفین جمهوری اسلامی ایران، مشخصا اسرائیل و عربستان هستند، از اونها می‌خواست که با دولت همراهی بکنن. مجموع گزارشی که آقای ظریف ارائه داد در دو یا سه جمله این بود که برجام موفق بود، با اجازه مسئولین نظام انجام شد، شرایط فعلی مهیاست و برای گذر از این شرایط تندروها باید دست از مقاومت و کارشکنی بردارند.
روز یک شنبه در پایان گزارش آقای ظریف به مجلس، علی الاریانی رئیس مجلس هم چند پرسش را مطرح کرد که آقای ظریف در بخش دوم صحبت‌های خود به این پرسش‌ها و انتقادهای نمایندگان پاسخ داد.
جواد کوروشی از حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بده
730 هزار تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
هفتاد و شش روزنامه‌نگار ایرانی ضمن ابراز نگرانی فراوان از آنچه آزار روزنامه‌نگاران در ایران و از جمله عواقب وخیم اعتصاب قضایی احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند خواندند، خواستار آزادی فوری این دو روزنامه‌نگار زندانی شدند و آنچه نقض حقوق قانونی آنها از سوی هر مرجع و نهادی خواندند را محکوم کردند. این روزنامه‌نگاران در نامه‌ای که روز یک شنبه 23 خرداد منتشر شده اعلام کردند که اعتصاب قضایی احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند در روزهای گذشته با بی‌توجهی تأسف‌آور قوه قضاییه و دولت به گفته آنها مواجه شده است. امضا کنندگان این نامه با ابراز نگرانی فراوان نسبت به آنچه عواقب وخیم اعتصاب قضایی این دو روزنامه‌نگار خواندند، خواستار آزادی آنها شدند. این بیانیه را روزنامه‌نگاری از جمله آرش بهمنی، آیدا قجر، احسان مهرابی، احمد رفعت، بیژن فرهودی، محمد تنگستانی و روزبه میر ابراهیمی امضا کردند. حسین قوی می‌گزارش می‌دهد.
76 روزنامه نگار ایرانی در اعتراض به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند نامه سرگشاده نوشته و در آن از بی‌توجهی دولت و قوه قضاییه نسبت به اعتصاب قضای این دو روزنامه نگار زندانی اعتراض کردند. روزبه میر ابراهیمی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشری در نیویورک که یکی از امضا کنندگان این نامه است، درباره علت انتشار این بیانیه چنین میگوید:
بیانیه به طور مشخص در مورد اصلاح وضعیت دو تا از روزنامه‌نگارایی هستش که وضعیت به اصطلاح وخیمی دارن به لحاظ سلامتی و وضعیت پرونده‌شون، آقای کبودوند و آقای احسان مازندرانی، که اخیراً به هر حال احکام سنگینی برای آقای مازندرانی صادر شده و همچنین وضعیت نامشخصی که پرونده آقای کبودوند در طول سالیان گذشته داشته که ایشون رو مجبور کرده به اعتصاب دست بزنن برای احقاق حقشون. به عنوان کسی که این نامه رو امضا کردم، این دو روزنامه‌نگار برای من نمادی بودن از وضعیت روزنامه‌نگارا در ایران و یک نوع هشدار به مقامات ایران که به این وضعیت رسیدگی کنن و حداقل کسانی که در زندان هستن اولا حقشون است که دسترسی داشته باشن به مداوا و سلامتی. جدا از این، به هر حال من به عنوان روزنامه‌نگار استعداد دارم هیچ کدوم از این دوستانی که به عنوان روزنامه‌نگار در زندان رفتن کاری جز انجام وظیفه حرفه‌ایشون انجام ندادن، پس باید آزاد بشن.
این روزنامه‌نگاران در بیانیه خود اشاره کردند که احسان مازندرانی در پرونده‌ای که به نوشته آنان حتی رئیس دولت و دبیر شورای عالی امنیت ملی آن را پرونده سازی و تصفیه حساب سیاسی نامیده اند، به 7 سال زندان محکوم شده است. سام حسینی، برادر خانم احسان مازندرانی در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا در باره شرایط کنونی آقای مازندرانی می گوید:
امروز احسان 28 روزی هستش که توی اتصاب قضای تر به سر میبره. تا روز گذشته یعنی روز شنبه احسان در بیمارستان سینا بستری بودش و از اون روز احسان به نشانه اعتراض یعنی به رفتار اون پاسیار و اون نگهبانی که در از زندان در بیمارستان بودش و ضرب و شتم احسان در خود بیمارستان و توهین و فحاشی خواستار این بوده که برگرده به زندان و در زندان بوده و همون روز شنبه احسان برگزیده میشه به بند 8 زندان اوین.
در بیانیه این 76 روزنامه‌نگار همچنین آمده است که محمد صدیق کبودوند در آستانه گذراندن 10 سال حبس خود، در حالی که از بدیهی ترین حقوق مندرج در قوانین داخلی و بین المللی محروم بوده، با اتهامات جدیدی مواجه شده و از اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد او جلوگیری می شود. اما چرا در جمهوری اسلامی مقام های امنیتی و قضایی بر وب نویسان و روزنامه نگاران این چنین سخت میگیرند؟ روزبه امیر ابراهیمی میگوید:
به طور کلان من فکر میکنم اون بخشی از سیستم جمهوری اسلامی که اینگونه برخورد لاغزایی و حذوی با فعالان عرصه رسانه و روزنامه نگاران در طول سالیان مختلف داشته، از گردش آزاد اطلاعات در هراسه و به یک نوع دنبال کنترل کامل هر نوع اطلاعاتی هستش و دوست داره همه رسانه‌ها یا روزنامه‌نگارانی که فعالیت می‌کنن کاملا گوش به فرمان اون قرائت و دستور العمل رسمی باشن، که خب این با فلسفه اصلی روزنامه‌نگاری و روزنامه‌نگار متفاوته که باید رسالت آگاهی سازی جامعه رو به اصطلاح ادامه بده. فکر می‌کنم دلیل این نوع برخورد همیشه در طول سال‌های گذشته هم این بوده که سیستم جمهوری اسلامی به خصوص این بخشی که درگیر مسائل قضایی امنیتی هست، از گردش آزاد اطلاعات، از اینکه گفتمان یا به اصطلاح کلامی در نقد و انتقاد یا حتی بر ضد برخی از سیاست‌های سیستم جمهوری اسلامی ابراز بشه در حراس هستن و این ناشی از حراس جمهوری اسلامی از آگاه بودن جامعه یا دسترسی مردم و قشرهای مختلف جامعه به اطلاعات و تحلیل است.
از سوی دیگر سام حسینی، برادر خانم احسان مازندرانی، درباره آخرین وضعیت جسمانی او چنین میگوید:
اون مشکلات انگار عفونت ریه و نای و روده‌ای که احسان در اون سر 26 روز ابتدایی که در بند انفرادی دو الف زندان اوین بوده باش مواجه شده، داله بر علت و علاوه بر اعتصاب قضایی وضع جسمانی احسان رو بسیار وخیم‌تر از گذشته کرده، که هم دوی دکتر هم قبلا گفته بودن که حتی احتمال حمله قلبی و حتی از حال رفتن و به کما رفتنش هم وجود داره.
امضا کنندگان این بیانیه با ابراز نگرانی فراوان نسبت به عواقب وخیم اعتصاب قضای این دو روزنامه نگار زندانی و تداوم بازداشت و آزار روزنامه نگاران، خواستار آزادی فوری همکاران خود شده و نقض حقوق قانونی آنان را از سوی هر مرجع و نهادی محکوم کردند.
حسین قویمی از نامه 76 روزنامه‌نگار ایرانی در اعتراض به وضعیت احسان مازندرانی و محمد صدیق کبودوند، دو روزنامه‌نگار زندانی، خبر می‌داد. در این باره بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید.
اجرای 10 حکم اعدام در ایران طی یک ماه گذشته.
طی یک سال گذشته آمار اعدام در ایران با افزایش سرسام‌آوری روبرو بود.
اعدام را متوقف کنید. این خواسته عفو بین الملل از مقام‌های ایران است.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتابه وحیدیراد شنبه ساعت 8:11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه ویژه موضوع اعدام در ایران همراه باشید.
ساعت 12:43 شب هست در تهران. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امیدوارم که همچنان همراه ما باشید تا پایان این برنامه. همونطور که میدونید امروز سومین روز از بازی‌های جام ملت‌های اروپا است و هم‌اکنون مسابقه دو تیم آلمان و اوکراین در حال برگزاری است. فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن همراه ماست. آقای غریب، دقیقه 56 حدودای نزدیکای 57 بازی رو تا اینجا چطور دیدید شما؟
خانم آسمی، یه ضربه کاشته تیم اوکراین الان گیرش اومد و
شوت کرد، مانوئل نویر دروازه‌بان آلمان خیلی قشنگ توپ رو دفع کرد، وارد دقیقه 57 شدیم. بله این بازی اوکراین و آلمان از گروه 3 در ورزشگاه شهر لیل در حال برگزاریه. یواخیم لو سرمربی آلمان در ابتدای این بازی بالاخره تهدیداشو برطرف کرد، ماریو گوتزی ریزنقشو وارد ترکیب کرد، بعدم بازی نکرد البته تا اون موقع که آلمان‌ها دقیقه 19 به گل رسیدن توسط مصطفی که با ضربه سر یه گل تماشایی زد. اوکراینی‌ها به بازی برگشتن بعد از اینکه این گل خوردن، شکل تیمیشون بهتر شد، تاکتیک هجومی‌تری چند بار در نیمه اول به طور جدی دروازه آلمان رو به خطر انداختن. یه بار مانوئل نویر دروازه‌بان آلمان توپ رو از زیر تاق بیرون کشید، یه بارم بواتنگ مدافع آلمان توپ رو از روی خط دروازه بیرون آورد و مانع از گلزنی اوکراینیا شد. نیمه دوم آلمان‌ها بهتر شروع کردن به خاطر اینکه خیالشون رو راحت کنن، چون یه گل تو فوتبال حاشیه امنیت کمه و باید حتما آلمان قهرمان جهانه و باید بیاد و در اون حد شخصیت تیمیش که مدعی هم هست بازی کنه. تا الان اوکراینی‌ها بعد از اینکه گل خوردن بهتر ظاهر شدن. من فکر می‌کنم این بازی باید حوادث بیشتری هم داشته باشه تا پایان.
آقای غریب، حالا منتظر میمونیم تا پایان بازی ببینیم که به چه صورت میشه، ولی در فرصتی که باقی مونده از یک بازی قبلی هم یه یادی بکنیم، لهستان و ایرلند شمالی چطور بودیم بازی؟
بله لهستانی ها یکیش بردن، بازی آنچنان چنگی به دل نمیزد. به هر حال لهستانی ها هم چند تا ستاره، تو بخش قبلی هم عرض کردم چند تا ستاره خیلی خوب رو دارن که در لیگای اروپایی بازی میکنه، لوادونفسکی در آلمان که در بایرن مونیخ هست. لهستانیا یکیچ بردن از همین گروهی که الان اوکراین و آلمان دارن بازی میکنن، چون سه امتیاز گرفتن همین یک گل، چون اگر این بازی رو نمیتونستن ببرن با کارشون هم در مقابل آلمان و هم در مقابل اوکراین به صخره سخت این دوتا تیم میخوردن. البته باید منتظر باشیم ببینیم وضعیت جدول این گروه چطور میشه که آلمان و اوکراین در نهایت بازیشون چی خواهد شد نتیجه.
آقای غریب، حالا یه مقداری از فوتبال فاصله بگیریم، جام جهانی کشتی هم هست، دو تیم ایران و آمریکا در لس آنجلس با هم بازی کردن، از این بازی برامون بگید.
همین الان که خانم آسمی با هم داریم صحبت میکنیم، کشتی هفتم ایران و آمریکاست، جام جهانی 2016 کشتی آزاد در شهر لس آنجلس آمریکا. این هفتمین بازی در شش مسابقه قبل، سه بار کشتیگیران ایرانی پیروز شدن، سه بارم کشتیگیران آمریکایی، حسن یزدانی در 74 و حسن رحیمی در 57 و مسعود اسماعیل پور در 61 کیلوگرم حریفان آمریکاییشون رو بردن، اما احمد محمدی در 65، مصطفی حسین خانی در 70 و علیرضا کریمی در 86 باختن. الان عباس طهان در 97 مقابل اسنایدر قهرمان جهان به روی تشک با بله 8-0 کشتیگیر ایرانی باخته. حدود 50 ثانیه که وقت داریم وقت دوم مسابقه تموم بشه، اگر این نتیجه پابرجا بمونه 4-3 هست به سود آمریکا و باید پرویز هادی در سنگین وزن به مصاف حریف آمریکایی بره که نتیجه نهایی معلوم بشه. برنده این مسابقه میاد فینال با تیم روسیه، بامداد دوشنبه فینال رو باید برگزار کنه.
متشکرم آقای غریب. فریبرز غریب بود، گزارشگر ورزشی رادیو فردا از بازی‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا و همچنین جام جهانی کشتی که در لس آنجلس در آمریکا در حال برگزاری است، آخرین خبرها رو برامون میگفت. شما میتونید ادامه بازی‌ها رو دنبال بکنید، آخرین خبرها در مورد جام ملت‌های اروپا و همچنین جام جهانی کشتی در لس آنجلس رو در روزهای آینده هم دنبال بکنید. فردا جام جهانی کشتی بازی داره و همچنین جام ملت‌های اروپا که تا یک ماه ادامه خواهد داشت. اما در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر. من از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد و فراموش نکنید که همیشه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. ما این پیام‌ها رو با صدای خودتون از رادیو فردا پخش خواهیم کرد. 20420221 1212 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. رادیو فردا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال بکنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. من فرین آسمی هستم. ممنون که تا این ساعت همراه من بودید. در اینجا من با شما خدافظی میکنم و شما دعوت میکنم شنونده برنامه صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
ازدواج سفید، همباشی یا همان اتاقی با در باز، اتاقی که الهه زن 23 ساله ایرانی در آن را پشت سرش بست و دیگر با آنجا باز نگشت. با من رویا کریمی مجد و صدای دیگر این هفته همراه باشید تا حکایت ازدواج‌های سفید یا همباشی را ادامه دهیم.
لحظه هم بهش فکر نکردم. ما به ناگهان سه یه بحبوحه اسم خیلی داغ تصمیم گرفتیم که با هم زندگی کنیم و واقعا بدون تلف کردن حتی یک ثانیه وقت رفتیم یه خونه گرفتیم و شروع کردیم زندگی کردن. اصلا جز گزینه هم نبود. خیلی کم هم دیگر رو میشناختیم و خیلی زیاد هم دیگر دوست داشتیم و تصمیم گرفتیم که همونو
سریعا
با هم زندگی کنیم.
الهه 23 ساله است. همین یک سال پیش فارغ التحصیل شده و در یک شرکت خصوصی کار میکند. الهه از خانواده مدرن برخواسته که به گفته او به خواسته هایش احترام میگذارند.
خانواده من خانواده این که خیلی ساله که سعی میکنن انتخاب های شخصی منو بپذیرن و بهش احترام بذارن. میتونم تصور کنم که هر خانواده دیگه ای بود شاید خیلی بلبستی عجیب غریبی برپا میشد، ولی خانواده من طبعا خوشحال نبودن و براشون بسیار عجیب بود، ولی یه جوری انگار تا دلشون راضی تر بودن که حالا که این طب انقدر تنده به جای ازدواج که یه تصمیم بزرگ ابدی ازلیه که تصمیم کوتاه مدتتر گرفته بشه و اونا هم به نظر میاد یه رضایت تلخی داشتن.
عشق آتشین در برابر ازدواج ازلی و ابدی، این شاید رایج‌ترین مقایسه میان شیوه همباشی یا ازدواج بدون ثبت شرعی و قانونی در برابر ازدواج رسمی و شرعی است. عشقی که به گفته آزاده کیان جامعه شناس ساکن پاریس نه تضمینی برای ادامه رابطه که عاملی است برای کاهش زمان زندگی مشترک.
به طور مشخص تمام تحقیقات در سطح بین‌المللی میخوام بگم رو نشون میده که ازدواج هایی که جوان ها با همدیگه انجام میدن که در واقع خودشون همدیگر انتخاب کردن، با هم خودشون آشنا شدن حالا یا از طریق دوستان یا به طور مستقیم و پایه زندگی مشترکشون بر عشق و علاقه دو جانبه بوده بدون دخالت خانواده ها و در واقع ازدواجی که از شکل سنتی خارج شده بوده و مبتنی بر عشق و علاقه بوده دوران عمرش بسیار کوتاه‌تره، به این دلیل که خب وقتی که به دلایل مختلف من جمله فشارهای اقتصادی و مالی من جمله سوء تفاهم‌ها یا به هر حال عدم تفاهم‌هایی که در زندگی مشترک ایجاد میشن میتونن باعث بشن که اون وقت اون علاقه و عشقی که سیمان خانواده بوده و سیمان ازدواج بوده از بین بره و در نتیجه این منجر به طلاق میشه. در واقع خب ازدواج‌های سنتی در واقع دو تا خانواده با هم ازدواج می‌کردن و همیشه سعی می‌کردن که علی‌رغم مشکلاتی که بین زن و مرد زوجه وجود داشته دخالت بکنن که این پیوند گسسته نشه. امروز عملاً که خانواده‌ها اون دخالت رو اصلاً اون امکان اون دخالت رو ندارن و خود زن و مرد هستن و بیشتر هم مراجع نسل جوان صحبت می‌کنیم هستن که تصمیم می‌گیرن و خیلی زود همین ازدواجی که مبتنی بر انتخاب شخصی و علاقه شخصی هست میتونه به جدایی منجر بشه، زمانی که دیگه تفاهمی وجود نداشته باشه، تفاهمی که مبتنی بر عشق و علاقه بوده وجود نداشته باشه. خب اینها از هم دیگه جدا میشن و در واقع رو نمیخوان برخلاف نسل قبل زیر بار قید و بند اون روابط سنتی ازدواج و یا خانواده برن.
زمانی که از الهه پرسیدم یا در این زندگی مشترک با آن زندگی آرمانی که به دنبال آن بودی دست یافتی، پاسخ داد:
خیلی سوال سختیه. من همیشه فکر میکنم که خوبه رابطه تبدیل به ازدواج نشد، ولی در این حال چقدر خوب که اون رابطه تبدیل به همخونگی شد. به خاطر اینکه تصور من از زندگی مشترک با یه آدم عینی تر شد، در این حالی که خیلی زیبایی ها داشت، خیلی زشتی ها هم داشت، ولی اون تصویری که از پایداری و ثبات زندگی مشترک من دنبالش میگردم توی رابطه من نبود. زندگی به خاطر اینکه به اصطلاح ازدواج سفید بود نبود که زشت بود، به خاطر اینکه خب رابطه ما یه جاهایی که اساسا میلنگید یه زشتیایی پیدا کرد در ادامه. بعد اون چیزی که زشتش میتونه بکنه اینه که یه کمی شما غیر رسمی یه کمی میترسین، یه کمی یه جاهایی شاید از سری حقوق قانونی اجتماعی عرفی محروم بشی به خاطر اینکه یه آدم غیر رسمی توی زندگی یه نفر هستی. یه جایی وقتی تضاد منافع پیش میاد برای اون خانواده طرف مقابل که حتی خود طرف مقابل بازی آدم غیر رسمی هست، یه از یه جایگاه خیلی جدی میتونی تقنیم داده بشی به یه جایگاه خیلی غیر جدی. برای طرف مقابل هم همینه، یعنی این تجربه فقط من نبود، پارتنر من هم اینو داشت که خب پدر مادر تو منو یه آدم موقت تو زندگی تو میدونن، هیچ وقت با هم برخورد یه آدم جدی یه آدم دائمی رو نمیکنن. و خب یه سری مسائل دیگه هم حداقل برای من پیش اومد که باعث جز تلخی ها و زشتی های این تجربه محسوب می شد. یکیش این بود که باردار شدم و مجبور شدم که دنبال یه راه حلی برای این مسئله بگردم.
بارداری یکی از مهمترین چالش های زندگی زوج هاست. در شرایطی که در ایران توصیه به افزایش جمعیت روز به روز افزایش می‌یابد، بارداری در شیوه زندگی همباشی یا ازدواج سفید چالشی متفاوت است. الهه در مورد دلایل تصمیم گیریش می‌گوید:
این خیلی واقعا لحظه شکننده‌ای رو توی رابطه ما وجود آورد. یک لحظه ای بود که ما اولا اونجا فهمیدیم که ما واقعا رسمی نیستیم، ما هویت حقوقی نداریم. و دوم این که یه هم من به خودم اومدم و دیدم که خب من با این آدم دوستم زندگی کنم ولی دوستم رو بچه داشتم. و خب حالا ما تمایل متفاوتی هم داشتیم، من پارتنرم داشتیم خواست همون لحظه حفظ کنیم و بچه رو نگه داریم، من اصلا آمادگی بچه دار شدن نداشتم و ندارم و تصمیم گرفتم که بچه رو نگه ندارم و این باعث شد که خیلی همه چی پیچیده بشه.
از الهه پرسیدم که چگونه بارداری رابطه‌اش را در ازدواج سفید پیچیده کرد.
بخاطر اینکه من دوستان هستم خانوادم مطلع باشن، نه بخاطر اینکه نمیتونم یا ازشون میترسم، بخاطر اینکه اساسا یه فشاری برسون خواهد اومد که از تحملشون خارجه. به خودم یه فشار زیادی اومد به لحاظ عاطفی، بخاطر اینکه توی یه موقعیتی قرار گرفتم که لحاظ اخلاقی ممکن بود مظلومیت بشم از طرف پارتنرم و خانواده است، بخاطر اینکه من اصلا نمیخواستم. از یه برم به هر حال سلامتم به نوعی در خطر قرار میگرفت با توجه به اینکه ما امکانات خیلی زیادی تو ایران نداریم. من این کار دغدغه سلامتی رو داشتم خیلی جدی و دغدغه اینو داشتم که هرچه سریعتر این کار رو انجام بدم، بخاطر اینکه نمیخواستم زندگی حرفه‌ایم هم تحت تاثیر این پیشامد قرار بگیره. همیشه هم واکنش پارتنرم خیادم خواهد بود که به نظر خیلی کار قسی القلبانه کرده بودم با این تصمیمم.
با اینکه الهه معتقد است حتی در صورت ازدواج شرعی و قانونی نیز بر تصمیمش مبنی بر سخت جنین باقی میماند، اما آنگونه که آزادی کیان میگوید محدودیت‌های قانونی از جمله عواملی است که زوج‌های جوان در ایران شیوه زندگی آزاد همباشی یا ازدواج سفید را برمی‌گزینند. آزادی کیان:
همونطور که می‌دونید قانون مدنی ایران امکانات بسیار یا مزایای بسیاری رو در ازدواج به مردان اعطا کرده و زنان از این مزایا کاملا بی بهره هستند و حتی میشه گفت که وقتی که ازدواج رسمی میکنن تحت قیمومیت شوهرشون قرار میگیرن و حتی نسبت به فرزندانشون هم قدرتی به لحاظ قانونی نخواهند داشت. تمام این تضییقاتی که در ارتباط با حقوق زنان در قانون مدنی داریم باعث شدن که نسل جوان ایرانی هایی که به طبقات متوسط و مرفع شهری تعلق دارند عملا از ازدواجی که به این شدت قید و بند براشون ایجاد بکنه سر باز میزنن. برای اینکه قانون برای مردان هم قید و بند گذاشته، یعنی که نانآور خانواده مرد، سرپرست خانواده مرد هستش و در نتیجه این قید و بندها برای مردان هم در واقع مسئولیت های زیادی رو ایجاد میکنه که در شرایط سخت اقتصادی فعلی نه تنها به زنان بسیار خشونت میکنه این قانون، بلکه برای مردان هم میتونه خشونتبار باشه. البته ازدواج سفید نمیتونه دلیلش فرزند آوری باشه، به خاطر اینکه فرزندانی که از این نوع ازدواج ها بخوان به دنیا بیان چون ازدواج نیستن میدونید که شناسایی نمیشن از طرف قانون و حتی اسمی نمیشه بهشون تعلق بگیره و مادر هم میتونه به جرم زنا تحمل زندان و طلاق و غیره بشه.
فرصت صدای دیگر این هفته در حالی به پایان رسید که هنوز حکایت زندگی الهه و تجربهش در زندگی همباشی یا ازدواج سفید به پایان نرسیده. همراه ما باشید هفته آینده با ادامه بررسی ازدواج سفید یا همباشی در ایران. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.
بخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 900 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.